تصویب قوانین و مقررات و اجرای اونها نقشی رو دارند، چه کردن تا الان؟
قاعدتاً بحث اجرایی و مسئولیتی که در این حوزه داره پیگیری میشه رو خب بعد از مسئول مربوطه بپرسیم. اما بنده به عنوان کارشناس اقتصادی در حوزه فضای مجازی با اون اطلاعات اندکی که دارم به این نتیجه میرسم که مدیریت یک موضوع جدید، اون هم در ساختار بوروکراسی، زمان بره. یعنی اگر شما انتظار داشته باشید خیلی از قوانین عادی که قراره توی کشور تصویب بشه، پیگیری بشه، اجرایی سازی بشه، شما می‌بینید سال‌ها بعد صف باشه که وارد صحنه علنی مجلس بشه. موضوع فضای مجازی خیلی نوتر از این هاست. بیشتر به نظر همین 5 سال اخیر فضای مجازی که شما معنا پیدا کرده خیلی عمر کمیه. برای صنعتی که داره روز به روز تغییر می‌کنه عمر کمی نیست، اما برای تصمیم‌گیری، اون هم تصمیم‌گیری در سطح کشور، واقعاً کار زمانبری هست و عمری ازش نگذشت. اما اتفاقاتی که حالا دورا دور بنده خبر دارم این هست که بله، مطالعات شده، یک سری تصمیمات گرفته شده، اما اجماع لازم و شورای عالی فضای مجازی برای این اجماع خیلی مکان مناسب و در واقع جایگاه مناسبی داره و به نظر میرسه تنها ارگانی که بهترین تصمیم میتونه اتخاذ بکنه این ارگان. مجلس در ادامه و در مسیر و در کمک به این شورا میتونه قوانین متناسبش رو تصویب بکنه که به نظر میرسه خیلی از مسائل نیاز به قانون مجلس هم نداره. یعنی با قوانین موجود و با اون هماهنگی‌ها و آیین‌نامه‌هایی که وجود داره میشود خیلی از مسائل رو هدایت کرد. اگر مثلا مدیریت ارز با یک سازمانی در کشور هست، میتونیم فعلا تا تصمیم قطعی این بحث رمز ارزها که خودش بحث در واقع شبیه به ارزهای خارجی هست رو با همون نهاد پیگیری بکنیم. اگر این مسیرها رو بریم و با استفاده از آنچه که ساختارهای موجود قانونی و زیرساختهای اجتماعی که داریم از همون چیزی که هست استفاده بکنیم، قطعا سرعت بیشتره. اما مجلس باید ورود کنه. من برآوردم اینه که مجلس شاید چند سالی طول بکشه تا بتونه این موضوع رو به تصویب و مصوبه برسونه. اگر سرعت باشه، اگر واقعا ما بتونیم توی کشور یک قدمی برداریم که البته مرسوم به نظرم توی دنیا اینطوریه، قدمی برداشته بشه که نظام‌های اداری سرعتشون بیشتر از اینی که هست بشه، بله.
آقای دکتر، این چند سالی که اشاره کردید منظورتون مثلا حدودا حالا پیش بینی می‌کنید چند سال باشه؟
ببینید الان مثلا تجارت الکترونیکی حالا از فضای مجازی، حالا بخش از فضای مجازی شاید باشه، شاید 15 20 ساله تو ایران داره روش کار میشه، ولی هنوز اتفاق آنچنانی نیفتاده. از امضای دیجیتال که در واقع خیلی قبل‌تر قانونش تصویب شده هنوز استفاده نمیشه. به اون معنا هنوز خود حالا ممکنه قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه، خود این رو هنوز به رسمیت نمیشناسن. شما ببینید توی
من خودم مشکل اینجاست که به اجماع نظر نرسیدن. آنچه که شما گفتید باید در انتها اتفاق بیفته.
در حوزه رمز ارزها به نظر من اجماع هنوز وجود نداره. به اجماع که برسیم من فکر می‌کنم اجماع باید سریع بشه، ولی این اجماع به عملیات برسه طول میکشه. برآوردم اینه که الان وقتیه که باید به اجماع برسیم. یعنی رمز ارز چیزی نیست که بخوایم براش صف بکنیم و عرض کردم نظام بوروکراتیک ما و نظام اداری ما باید تغییر بکنه. بعد حداقل برای موضوعات جدید یک فکر جدید و یه فکر متفاوتی بکنه. چون اگر قرار باشه ما رمز ارز رو مثلا 10 سال دیگه در موردش تصمیم بگیریم، خب ممکنه بخش از اقتصادمون رفته باشه.
خب آیدوشو، نکته اینه که بعد از تصمیم تازه کار شروع میشه. مثلا در مورد امضای دیجیتال که فرمودین، حتی زیر ساخت های فنیش هم تو کشور ایجاد شد، ولی به لحاظ این که روی تلفن همراه، روی رایانه، روی دستگاه های مختلف، به لحاظ این که اینا از خارج وارد میشن، تعاملی با اون شرکت های خارجی وجود نداره، عملا به رسمیت شناخته نشد. یعنی مشکلات اجرایی مشکلات راحتی نیستن. یعنی شما تصمیم که بگیری تازه شروع میشه بخش فنی، و بخش فنی تازه با مشکلات اجرایی مواجهه که عملا بعضی جاها اون تصمیم از مدار خارج میکنه.
بالاخره باید یک تصمیم وجود داشته باشه یا نباید داشته باشه. ما نمیگیم باید تصمیم 100 درصد باشه، ولی باید کلیاتش مشخص باشه. بالاخره ما با رمز ارز مشکل داریم یا نداریم.
خب این جای مختلف جای مختلف نظر متفاوتی دارن. این تشتت رو چه باید کرد؟
این باید رفع بشه. آیا ما میخوایم رمز ارز ملی به قول دوستان رمز ارز بومی داشته باشیم یا نه؟ اگر میخوایم داشته باشیم کی مسئولش و کی قراره بالاخره اتفاق بیفته؟ مثلا شما میگید توی حوزه مثلا سایر کسب و کارها، ما بعضا از نمونه خارجی کپی میزنیم، باهاش ارتباط میگیریم، از همون مسیر حالا بگیم با موتورهای جستجو که دارن کار میکنن و معروف هستن، شما میبینید که با این موتورها ما داریم کار میکنیم، خیلی از شرکتامون باهاشون مراوده مالی دارن و دارن کسب و درآمد میکنن. خب اینجا تصمیم بر این شده که یک موتور جستجوی بومی باشه. خب یه تصمیمی در کنار اون تصمیم، یعنی میگم اون هست، حالا ما هم شروع کرد. در حوزه رمز ارزها کی تصمیم میگیریم و چگونه میخوایم تصمیم بگیریم؟ آیا ما رمز ارز بومی میخوایم بیاریم و این رمز ارز بومی هدفش چیه؟ آیا هدفش اینه که ما این مشکلات تحریم و اینها رو بریم؟ آیا هدفش اینه که بخشی از نیازمندی ریال رو بگیره؟ آیا هدفش اینه که بتونیم اون گفتمان‌ها یا اون گروه‌های جهانیمون رو شکل بدیم، جوامع مشابهمون با هم بیان، مثل حالا یورو که اتفاق افتاد، حالا فرض اینجا می‌خوام چه اتفاقی بیفته؟
بله بله،
مسئله اینه که ما در این در واقع نظام تصمیم گیری که بیشتر بنده فکر می‌کنم بنده کارشناس باید اینقدر مطالعه داشته باشم و ارائه بحث بکنم که بالاخره پاسخی بدم به تصمیم ساز. چون شما میدید تصمیم سازی کاریه که بیشتر باید تو گفتمان سازی و توی مطالعات اتفاق افتاده باشه. این اتفاق زمانش به نظرم الانه و چیزی هستش که میتونیم الان روش فکر بکنیم. البته یه نقد جدی وجود داره، بنده که در واقع مدتی روی موضوع کار کردم و پیگیری میکردم، شما وارد دانشگاه بشید و از اساتید محترم اقتصاد، از دانشجوی اقتصاد بخواید که در مورد این مسئله اقتصاد فضای مجازی در هر بعدی که دوست دارن یک رو صحبت بکنن، یک مقاله یک صفحه بنویسن. بسیاری از اساتید ما، دانشجویان ما، حتی چارچوب بحث و مجموع موضوعات این مسئله رو نمیدونن.
وای دکتر این طبیعی است. خب ببینید توی هر مجموعه ای، خب من عرض میکنم خدمتتون که بالاخره در هر دانشگاهی در دنیا شما برید یک توزیعی از دانش وجود داره. یعنی یه سری افرادی اصلا نمیدونن چه خبره، یه سری افرادی تا یه حدودی میدونن و نخبگان و سرآمدانی در هر زمینه ما داریم. توی زمینه ارزهای دیجیتال هم واقعیتیه. خب بله واقعیتی است، اما کم نداریم و خب ببین مثلا
نداریم.
بله
اصلا منظورم اینه میگم تعداد به شدت محدوده. یعنی شما میخوام بگم برید در دانشگاه حضور پیدا کنید، چند نفر حاضرن و چند نفر میان و در مورد فضای مجازی صحبت.
بله من زیاد میشناسم البته، اما میخوام بگم که اینجا شایسته سالاری به این معنی است که اون افراد معدودی که در این زمینه‌ها کار کردن رو بالاخره بشه به رسمیت شناخت. من خاطرم هست که مثلا در مورد یه موضوعی در فضای مجازی، مثلا فیلترینگ هوشمند، واقعا هزینه های چند صد میلیاردی شد، ولی همون ابتدا تو دانشگاه این نکته مطرح شد و مردود دانسته شد به لحاظ اینکه مثلا در رمزنگاری قابلیت نظارت بر محتوای رمز شده یه حرف خنده داریست. خب مثلا دولت اومد هزینه هم کرد وزارت ارتباطات. خب این حرف هایی که از دل دانشگاه بیرون میاد، خب شاید ممکنه چند نفر این نکات رو بیان بکنن و بدانند و بگند، اما جدی گرفته نمیشه. یعنی در سلسله مراتب تصمیم گیری در کشور، خب این حرف ها شاید خیلی به جایی نمیرسه.
خب یه مشکلی بین دو گفتمان وجود داره. یعنی شاید این بحث فرعیه، به بحث شما شاید خیلی مرتبط نشه، اما یک اشکالی وجود داره و اون این که دو گفتمان متفاوت کنار هم میشینن. دانشگاه و دانشجو و نگاه دانشگاهی و استاد دانشگاهی یک ذهنیت و یک گفتمان داره و یک طور بحث رو میخواند و میپرورد و گفتمان سازیش میکنه. نیاز و اون در واقع برداشتی که توی بدنه در واقع اداری ما، تصمیم گیر ما هست، یک طور دیگه است. فرض بفرمایید این سمت خیلی بیشتر به مبنایی تر بحث میشه، اون سمت اجرایی تر بحث. مثال یک نمونه، این تو کشور متاسفانه هنوز لنگش داریم تو این موضوع. یعنی بهره‌مندی دو طرفه حتی شده، اساتید در اومدن در ادارات مستقر کار کردن ولی به این نتیجه رسیدن اون حرفایی که تو دانشگاه میدادن و در اجرا چه به نتیجه نمیرسه. همون حرفو فردی از اداره میره تو دانشگاه صحبت میکنه، میبینه نه خیلی از مسئولانشون هیچ اطلاعی نداره، با اینکه فکر میکرده خیلی اطلاعاتش کامله. یه این مشکلات هم خب حالا هست، من نمیخوام وارد اونها بشم، اما تصمیم گیری و تصمیم سازی اولا وظیفه اون فردی که مسئوله و باید بره پیگیری بکنه و باید به هر ترتیب از نخبگان کشور استفاده بکنه، اما دانشگاه هم باید یه فکری بکنن و در کنار این مسیر یک تغییری، یک سرعتی، یک تحولی باید داشته باشه. و همه اینها متاسفانه در گیروداری هستیم که الان فضای مجازی داره با سرعت رشد میکنه و ما هر چقدر سرعتمون رو تندتر بکنیم انشالله موفق تریم و میتونیم خیلی شاید بتونیم اینجا یک پیشرفتی رو رقم بزنیم، کمون که کشورهای دیگه شما حتما در جریان هستید. یک رمز ارز همه میشناسن معمولاً، حالا نه همه، تو عرف بیشتر یک رمز ارز میشناسن ولی تعداد رمز ارزها به شدت زیاده و کشور مختلف از این فرصت دارن استفاده میکنن. خب کشور ما که واقعا نیروی نخبگانیش خوبه، واقعا دغدغه برای اجرای خیلی از مسائل هست، خب چه خوبه که سریعتر یه تصمیم بفرمایید شما گرفته بشه و حرکتی
انشالله اتفاق بیفته. امیدوارم. البته به واقع تصمیم تو خیلی از ادارجات و جاهای مختلف یه مسئولی یه تصمیمی رو میگیره، اون کارشناس هم بالاخره مجبوره که یک زمینه سازی علمی و مثلا فنی براش بکنه. واقعا شاید توی برخی از مسئولین ما، وزرای ما، شاید اصلا توی زمینه فضای مجازی، تو زمینه مرتبط، اصلا رشته هاشون مرتبط نیست، دانش کافی رو ندارن و تصمیم هایی رو میگیرن و اون بدنه کارشناسی مجبوره که همراهی بکنه. از اون طرف تو دانشگاه شاید این حرفا شاید خیلی خریداری نداره و از اون طرف این زمینه تصمیم گیری به وجود نمیاد که ما بریم به سمت و سویی که واقعا یه اتفاقی بیفته که مشکلات کشور رفع بشه.
بسیار خوب آیه دکتر استاجی، اگر نکته دیگری ندارید با شما خداحافظی کنیم.
خیلی متشکرم،
زنده باشید. ممنون که با ما همراه شدید. آیه دکتر علی استاجی، دانشجو دکترای فضای مجازی و کارشناس سابق بخش اقتصاد و کسب و کار مرکز ملی فضای مجازی. ما همچنان درباره موضوع برنامه، یعنی راهکارهای پیش روی حاکمیت برای قانونمند کردن استخراج ارز دیجیتال با شما صحبت می‌کنیم. وقتتون بخیر بشه شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. ما درباره موضوع برنامه همچنان با شما صحبت میکنیم، راهکارهای پیش روی حاکمیت برای قانونمند کردن استخراج ارز دیجیتال. لحظات قبل خب صحبتهای کارشناس سابق بخش اقتصاد و کسب و کار مرکز ملی فضای مجازی رو شنیدیم درباره موضوع برنامه و اینکه قطعا این صنعت، یعنی صنعت ارز دیجیتال، نیازمند ساماندهی و به رسمیت شناختن هست و اینکه باید قوانین خاص خودش رو هم داشته باشه. خوشبختانه الان همراهی آقای مهندس فرزاد اسماعیل‌زاده، مدیر کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت رو پشت خط ارتباطی برنامه داریم که گفتگوم رو با ایشون آغاز میکنم. آقای مهندس اسماعیل‌زاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان، بفرمایید.
خیلی ممنونم از شما آقای مهندس اسماعیل‌زاده. نظرتون رو درباره ارزهای دیجیتال و استخراجش در کشور میفرمایید؟
شما در مقدمه فرمودید که صنعت ارز دیجیتال، این رو خدمتتون بگم که از نظر عام ممکنه یک صنعت، حالا خیلی ها تلقی میکنن، ولی از نظر ما که در وزارت صنعت هستیم یک صنعت نمیتونه باشه، چرا که اتقاضایی محدودی داره و همچنین چنین منافع اون هم نصیب عامه مردم نمیشه. چون که ارز دیجیتال، خب الان همه به اصطلاح افراد در خصوص ارز دیجیتال صحبت میکنن، علت اون هم هجومی هست که به کشور ما شده برای استخراج اون. خب طبیعیه که ما در کشور خودمون در خصوص بعد یارانه زیادی پرداخت میکنیم و به خاطر همین بعد از شاید یکی دو کشور ما کشوری باشیم که برق ارزان قیمتی داریم و به خاطر همین هم خیلی ها اومدن دنبال این که ارزهای دیجیتال در کشور استخراج کنن.
بله،
در حال حاضر در رسولا دستگاه های مختلف از جمله مجلس، هیئت دولت، شورای عالی فضای مجازی و جاهای دیگر ما میبینیم که در این خصوص جلساتی برگزار میشه. در جلسات مجلس که بنده خودم هم یکی از کسانی بودم که موافقی نبودم که در مجلس قانونی در این خصوص تصویب بشه، چرا که قابلیت تغییر به زودی نخواهد داشت و از دیجیتال هم خیلی سریع تکنولوژیش عوض میشه و نیاز داره که مصوبه‌ای از سوی دولت به اصطلاح تصویب بشه تا بتونیم اون رو تطبیق بدیم با وضعیت موجود. در هیئت دولت هم در کمیسیون اصلی هیئت دولت که من در جلسات بودم در این خصوص صحبت های زیادی شده و به جایی رسیدیم که انشالله به زودی این مصوبه به اصطلاح به تصویب برسه و یک قانون مدونی وجود داشته باشه تا افرادی که میخوان این کار رو انجام بدن بتونن در داخل کشور انجام بدن.
بسیار خوب. آقای دکتر نوری‌خواه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک و مدرس دانشگاه آقای مهندس اسماعیل‌زاده مهمان حضوری برنامه ما هستند. ایشون هم با شما گفتگو می‌کنن. آقای دکتر.
بله، آقای مهندس، من خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
بله، من نکته‌ای که می‌خواستم خدمتتون بگم اینه که خب بالاخره فناوری اطلاعات این مشکل رو داره که اشتغالزایی کمی رو نسبت به برخی صنایع دیگر داره، اما نهایتاً اون چیزی که کشور ما الان دچار مشکل هست موضوع تبادلات مالی است در دنیا که ارزهای دیجیتال میتونه این مشکل رو تا حد زیادی حل بکنه و حتی توی صادرات انرژی هم اگر انرژی تبدیل بشه به یه چیزی مثل ارز دیجیتال خیلی ساده تر میشه اون رو صادر کرد که ما الان مشکلاتی مثل توقیف حامل های انرژی ایران رو در دنیا متاسفانه دیدیم. خب من میخوام بگم که این که انرژی ارزان هست در کشور خب یه سیاست گذاریه که شاید مطابق قانون هم باید عوض میشد این شرایط. یعنی ما الان صنعت آلومینیوم ما، صنعت فولاد ما، صنعت پتروشیمی ما، اینها هم دارن از خوراک ارزان، انرژی ارزان استفاده میکنن و خب خیلی از محصولاتشون هم داره صادر میشه و نصیب مردم هم نمیشه و در داخل هم اگر عرضه میکنن با قیمت بسیار بالا عرضه میکنن. آیا بهتر نیست به جای رویکرد بخشی که حالا وزارت ارتباطات یه حرفی رو میزنه، حالا وزارت صنعت حرف دیگه، در مورد تمام این صنایع مطابق قانون در مورد قیمت انرژی در کشور یه تصمیم مناسبی گرفته بشه که این گرفتاری ها ایجاد نشه که بگیم با قیمت ارزان داره استخراج میشه، به قیمت عرضه بشه که خب هر صنعتی داره فعالیت میکنه کار خودش رو انجام بده.
خب دقیقاً در حال حاضر همین اتفاق داره میفته و طرف وزارت نیرو یک به اصطلاح متوسط قیمتی داره مشخص میشه که این اتفاق بیفته. اما عرض من این هستش که جناب علی مثال های دیگر رو زدید. خب ما میدونیم که در به اصطلاح بحث فولاد و پتروشیمی و بقیه میزان تولید مشخص است، ولی در به اصطلاح استخراج رمز ارزها میزان تولید مشخص نیست. شاید بشه از روی برق متوجه شد که آیا این داره استخراج انجام میده یا نه، یا از روی پهنای باند بشه این کار کرد، ولی واقعا نمیشه مشخص شد که فرد ایکس یا شرکت ایکس چقدر رمز ارز استخراج کرده. ما در حال حاضر همونطور که خود شما هم فرمودید خب خیلی از کالاها تولید میشه و صادر هم میشه و ارز اون کم و بیش برمیگرده به کشور. ما حالا چطور میتونیم در رمز ارز که میزان تولیدش هم کاملا مشخص نیست ما بتونیم مجبور کنیم که شما باید مثلا برگردید ارزش رو به کشوری؟ مشکلی هست رفت رمز ارز هست.
خب راهکارهایی داره آقای مهندس، مثلا استخرهای ارز دیجیتال به طور کامل نظارت دارن، یعنی اگر استخرهای مناسب در یا پولهای مناسب در کشور ایجاد بشه، منظورم اینه که راهکارهای فنی برای تک تک این موارد وجود داره که مثل اینکه در هر صنعتی راهکاری در نظر گرفته میشه، اینجا هم اگر کارشناسان فنی بنشینند و به نوعی توی زمینه ورود بکنن این مسائل قابل حل ساماندهی بشه.
ما هم دقیقاً همین مطلب رو داریم ادامه میدیم، یعنی ما هم با وزارت ارتباطات و وزارت نیرو و جای دیگه، شورای فضای مجازی و جای دیگه داریم به این مصوبه میرسیم که این مسئله رو قانونی کنیم، چرا که جلوگیری نمیشه کرد. به هر حال ما الان میبینیم که قاچاق داره وارد کشور میشه، تجهیزاتش داره میاد و داخل کشور و این کار داره انجام میشه و ما هدفمون این نیست که اصلا جلوش بگیریم، به هیچ عنوان اینطور نیست و در حقیقت ما داریم به یک به اصطلاح مطلبی مصوبه این میرسیم که این به صورت قانونی بتونه هر کسی که خواست بتونه بیاد این کارو انجام بده. ما الان هم میبینیم که خب این قاچاق داره تجهیزاتش انجام میشه، داخل کشور میشه و از روزی نیست که به اصطلاح یک فرم رو نگیرن و از برقهای به اصطلاح خانگی و صنعتی و غیره استفاده میکنن. ما هم در حقیقت قانونمند کردن این مسئله برای ما خیلی مهم هست و به زودی هم انشاءالله نتیجه‌اش رو خواهید دید. مطلب هم این نیست که ما در حقیقت نمیخوان طوری باشه که اصلا کسی دنبال استفاده رمز ارز نره، چون اون هم درست نیستن، یک قیمتی باید مشخص بشه، حالا شاید حاشیه سودش بیاد پایین تر، ولی این کار انشاءالله به زودی قانونمند خواهد شد.
بله و این نکته که عرض کردم که خب در قیاس با صنایع دیگر انرژی بر مثل فولاد، مثل پتروشیمی، مثل آلومینیوم، بالاخره این نکته هم هست که این قیمت گذاری که میشه باید قاعدتا با اونها هم قابل مقایسه باشه، چون اونها صنایعی هستند که آلاینده هستند، صنایعی هستند که آببرند، صنایعی هستند که آلودگی زیادی ایجاد میکنن، ولی صنعت فناوری اطلاعات و حوزه استخراج رمز ارزها این مشکلات رو حداقل نداره.
فناوری اطلاعات نباید با به اصطلاح استخراج رمز ارز در کنار هم قرار بدی، چون فناوری اطلاعات خب همونطور که خود شما فرمودید آلودگی نداره، آلایندگی نداره، اما خود استخراج رمز ارز خب هم محیط زیست رو آلوده میکنه از نظر گرمایی که تولید میکنه، بیش از حد تولید میکنه، و همچنین از نظر برقی که مصرف میکنه، برقی که صنعت فناوری اطلاعات استفاده میکنه خب خیلی کمتر از اون چیزی هست که در استخراج ما میبینیم، و برقی هم که داره استفاده میشه فسیلی هست، پس بنابراین یه چیزی هست که نامحدود نیست، و برای ما به جایی خواهیم رسید که مجبور خواهیم شد که از برقهای دیگه استفاده کنیم، از خورشیدی استفاده کنیم و از موارد دیگه که وجود داره.
در مقایسه با صنعت فولاد و آلومینیوم و پتروشیمی عرض کردم که بالاخره اونها از قیمت خیلی مناسبی بهره مند هستن، و من نگاهم اینه که اساسا چرا باید رانت ایجاد بشه؟ خب یک به نوعی تناسبی داشته باشه، و همونجوری که در ارز مثلا چند نرخی بسیاری از دولت مردان و مسئولی هم حتی معتقدن که منشأ فساد میشه، این چند نرخی بودن فکر نمی‌کنید که خودش منشأ مشکل باشه؟
صنایعی که من خدمت شما عرض کردم به هر حال اونا صنایعی هستش که سالهای سال کار شده و این یک صنعت جدیدی هست، و فکر نکنم خیلی هم به اصطلاح ما بتونیم روی این صنعت سرمایه گذاری کنیم، چرا که خب همین بیت کوین هم میگن تا چندین سال دیگه به اصطلاح اون 2 میلیون دیگه هم که مونده تموم خواهد شد، و فکر نمی‌کنم بتونیم این رو مقایسه کنیم با صنایع دیگه. اما همین استخراج رمز ارز هم ما نیومدیم به اصطلاح پیشنهادی نبودی که برقش رو آنچنان گرون کنیم که دیگه اصلا این کار انجام دادن. عرض کردم خدمتتون که یک حاشیه سودش شاید کمتر بشه برای کسی که استخراج انجام میده، و ابهاماتی که استخراج رمز ارز هست، چون شما فرمودید که ما ارزآوری به کشور داشته باشیم، ما چطور میتونیم کنترل کنیم که این رمز ارز چقدر تولید شده در خصوص سوخت فروختش نشده به داخل کشور برگشته و نگشته و از روش کار بشه؟ صنعت فولادی که شما میگید خب اشتغال داره بسیار بالایی داره، اما رمز از تجهیزاتش هم داره از خارج کشور میاد.
خب سرمایه‌گذاری لازمه.
ما خودمون تجهیزاتش رو میمدیم تولید میکردیم، باز بحثش فرق میکرد.
بله آقای مهندس، تو این زمینه به واقع یکی از زمینه‌های سرمایه‌گذاری تولید پردازنده هاست که نه فقط در زمینه رمز ارزها بلکه در زمینه فناوری اطلاعات، رایانه‌ها، تلفن همراه کاربرد داره، و فکر می‌کنم که تو این زمینه ورود کردن و با حمایت‌های وزارت ارتباطات، وزارت سمت و دولت امکان ورود در این زمینه هم وجود داره و می‌تونه دستاوردهای خوبی رو هم برای کشور داشته باشه.
توی اون زمینم با نظر شخصی خودم رو باید خدمتتون بگم، ما همیشه باید از زنجیره تولید، از زنجیره تامین یک به اصطلاح فناوری رو داشته باشیم. یعنی من منظورم این هستش که اگر کشورهایی هست که قیمت خیلی پایین‌تری دارن تولید میکنن و عرضه میکنن، چرا ما وارد اون بحث بشیم؟ ما الان در خیلی قسمت‌های دیگه شاید خیلی کیفیت بالاتر داشته باشیم، خیلی امکانات بیشتری داشته باشیم، بتونیم این کار رو انجام بدیم. حالا اون پروسسور رو میتونیم ما تهیه کنیم از جای دیگه، چون تکنولوژی خیلی بالایی میخواد، و درست مثل این میمونه که آیا مثلا ایربگ خودرو رو اگه شما در نظر بگیرید، ایربگ خودرو هر کشوری خودش نمیسازه.
بله.
شاید محدود کشورهایی هستن، کارخانجاتی هستن که این ایربگ رو تهیه میکنن و میفروشن برای بقیه، و شاید صرف نکنه که بقیه بخوام بیان مثلا خودشون به طرق اصلاح تهیه کنن.
یه سری صنایع راهبردی هستن که ما باید اونا رو داشته باشیم، چه بخوایم چه نخوایم، و البته میگن که حتی انقدر سود صنعت پردازنده بالاست که حتی از قاچاق مواد مخدر هم در دنیا سود بیشتری داره، که یه کار خلاف هست، ولی اینجا یه کار واقعا قانونی و یک دانش پیشرفته‌ای که میتونه کشور ازش بهره مند بشه، به شرط اینکه سرمایه‌گذاری بشه. الان برخی از کشورها مثل روسیه، مثل چین، حتی تمایل به سرمایه‌گذاری مشترک دارن.
محدوده. اگر اجازه بدین صحبت کنیم آقای مهندس رو بشنویم. بفرمایید.
خواهش ما اگر 2-3 سال پیش این صحبت ها رو میکردیم شاید باز حرف شما خیلی بجاتر بود، به خاطر اینکه خب سرمایه گذاری از خارج از کشور داخل کشور انجام میشد، به اصطلاح میشد روی این بحثا کار کرد، ولی الان تو چون شرایط بسیار لاجوری در خصوص تحریم ها اینها داریم، به خاطر همین شاید الان موقعیتی نباشه که بخوایم صحبت کنیم در خصوص به اصطلاح تولید پردازنده در داخل کشور، ولی خب ما استقبال میکنیم از نظر وزارت صنعت، خب هر کسی که بیا سرمایه گذاری انجام بده و تولید رو بخواد انجام بده ما استقبال میکنیم. خواهش میکنم.
خیلی تشکر میکنم از شما مهندس فرزاده اسماعیل‌زاده، مدیر کل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارتخانه صنعت معدن و تجارت. باتون خدافظی میکنم.
خوشحال شدم. خدافظ شما.
تشکر میکنم از شما و همراهی خوب شنوندگان عزیز و ارجمند. این موضوع رو ما باز هم در برنامه‌های بعدی پیگیری می‌کنیم و بیشتر درباره چالش‌های استخراج ارز دیجیتال در کشور با شما حرف می‌زنیم. اگر نکته‌ای به ذهنتون میرسه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و یا شماره تلفن گویای 2786-2098 به دست ما برسونید. تشکر می‌کنم از همراهی شما آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. تا شنیداری دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدای رو نگهدارتون باشه. شنونده رادیو اقتصاد هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برای ارتباط با ما میتونید با شماره پیامک 30000 3637 و تلفن 24 ساعته 2786-2098 تماس بگیرید.
تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا همراه رادیوی شما.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30000 3637.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. فضا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان. صبح پر انرژی، جوین گردی، ها جوین جوین جوین، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین.